أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صورت دوم از تعقب عام به ضمیر بود و اون جایی که ضمیر برگردد به بعض افراد عام، یعنی مستعمل و فیه ضمیر بعض افراد عام باشد. در اینجا آیا اصالت العموم مقدم است، اصالت العموم عام و اصل عدم تخصیص، و در ضمیر قائل به استخدام، یا اصل عدم استخدام مقدم است و اصالت العموم به وسیله او از بین می رود؟ بگیم که نه، استخدامی در کار نیست، پس ضمیر که به بعض افراد عام برمیگردد مراد از عام هم همون بعض است. بس در این صورت دوم بود دیگه. گفتیم بعضی ها گفتن اصالت العموم مقدم است بر اصل عدم استخدام در اینجا و وجوهی براش ذکر کردن. یه وجه اونی که هم در کفایه هست و هم در فواید الاصول تقرات مرحوم ناینی که دیروز عرض کردم، و اون وجه این بود که اصل عدم استخدام جزء اصول لفظیه است و اصول لفظیه برای جایی هست که شک در مراد باشد، و اما اذا علم بالمراد و شک فی کیفیت الاراده و الاستعمال اونجا اصول لفظیه نمیاد. و ما نحن فی اینجوره، مراد از ضمیر معلومه، حالا نمیدونیم چه جوری برگشته. قطعا ضمیر به بعض برمیگردد، ولو ما نمیدانیم به بعض برمیگردد با استخدام یا به بعض برمیگردد بی استخدام. این یه وجه بود که جوابشم دیروز عرض کرد. وجه دوم، بله، خب بله، بحثر این به بعض برگردد، آیا مراد از اون کل هم همین بعض است یا مراد از کل کله و به بعض برمیگردد؟ نمیشه که، استخدام نی. اگر اون عام قبلی مراد از او همین بعض باشد، بین ضمیر و مرجع چی هست؟ توافق است، این استخدام نی. کار مراد جدی امروز ندارم، امروز بحث مراد جدی دیروز بود، اون که تخصیص بود. بحث صورت دوم رو داریم، عامیست ضمیری برمی گردد قطعا به بعض افرادش در هنگام استعمال. مستعمل و فیه ضمیر کیه؟ بعض افراد. کلام در اینه که اصل عدم استخدام رو در ضمیر جاری کنیم، بگی اون عامم در چی استعمال شده؟ در همون بعض، تا ضمیر با مرجع مطابق باشه. یا نه، اصالت العموم رو حفظ کنیم و بگیم در ضمیر چه شده؟ استخدام. بحث اینجاست دیگه، این دیگه با ما با حرف ادبیین درسته، ما با ادبیین قبول داریم حرفشون را. استخدام اینه بین ضمیر و بین مرجع در مراد به اراده استعمالی تطابق نباشد. توجه بفرمایید. وجه دومی که مرحوم ناینی ذکر کرده اینه که ایشون می‌فرماد اینجا نمیتونیم اصل عدم استخدام رو بیاریم، برای این که ضمیر در آیه شریفه و بعولتهن این برمیگرده به همه مطلقات، و استفاده اختصاص به رجعیات از کلمه احق به ردهن است. ضمیر برمیگردد به همه مطلقات و به بعولتهن، یعنی و به بعولت کل المطلقات. اختصاص حکم به رجعیات از جمله احق به ردهن است. و هازا من باب تعدد الدال و المدلول، این از باب تعدد الدال و مدلوله. پس بین ضمیر و بین مرجع چه هست؟ توافق. ایشون می‌فرماد اینجا مسئله اصل عدم استخدام راه ندارد، برای این که ضمیر برمیگردد به کل مطلقات، بعض را از احق و برده نمی فهمیم، اختصاص به رجعیات را از احق و برده نمی فهمیم از باب تعدد دال و مدلول، بنابراین هیچ ارتباطی به باب استخدام و عدم استخدام نداره، چون فرضین ضمیر با مرجع خودش چجوره؟ مطابقه. اختصاص از کجا فهمیدیم؟ از دال آخر. این وجه هم تمام نیست، برای این که ولو اختصاص رو شما بگید از احق و برده نفهمیدیم، ولو بگید اختصاص را از احق و برده نفهمیدیم، اما نمیشد ضمیر به همه برگردد. ضمیر در موضوع نمیشه به همه برگردد، محمول اختصاص به چی داشته باشه؟ بعض. نمیشه موضوع عام باشد ولی محمول چی؟ اختصاص به بعض. میگی همه مطلقات، شوهر همه مطلقات احق و برد کی؟ اون شوهر همه احق و برد کی؟ بعض. شوهر همه مطلقات، چون فرض اینه اونجا بعض دیگه مطرح نیست، شوهر همه زنای طلاق داده شده احقن به رد بعضی هاشون. این که نمیشه شوهر همه زنای طلاق داده شده که نمیشه احق به رد بعضی ها باشن، یعنی شوهر زن مطلقه به طلاق باین احق به رد زن مطلقه دیگری به طلاق کیه؟ این مرده احق به طلاق. یا باید اینجوری معنا کنید. پس اینی که ایشون می‌فرماد اینجا باب استخدام نیست، چون ضمیر به همه برمیگردد، اختصاص از عقد حمل روشن شده، از حق و برده نه، از باب تعدد دال و مدلول. میگیم سلمنا که حق و برده نه دلیل اختصاص باشد، سلمنا، لکن چاره ای نیست جز از استخدام، و الا نمیشه موضوع عام باشد همه مطلقات بعوله کی؟ بعوله بعض یا کل؟ فرضینشو میگه کل، بعوله همه مطلقات موضوع بعوله عام باشد، حکم مال بعوله خاص. این که نمیشد، موضوع معمول باید مطابق با هم باشد، بعوله تو کل المطلقات حق و برد بعض المطلقات. پس بنابراین چه شما بگید اختصاص را از احق و برده نمی فهمیم، چه نگید، چاره ای نیست جز این که ضمیر و بعولت و هنه را به چی برگردونید؟ به بعض. این اولا. و ثانیا در آیه شریفه اختصاص از آیه استفاده نمی شود کما مر، در آیه اختصاص از آیه استفاده نمی شود. اگر ما بودیم و آیه شریفه، می گفتیم تمام شوهرها حق دارن زناشون چکار کنن؟ رجوع کنن. غیر مدخوله حق رجوع است، یائسه حق رجوع است، مختلعه حق رجوع است، باقی دیگر حق رجوعه. آیه دلالت نمی کند بر اختصاص به بعض. ظاهر آیه عامه، و المطلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء و لا یحل لهن ان یکتمن الى قوله تعالی و بعولتهن احق به، یعنی کدوم بعوله؟ همه زنهای مطلق. اختصاص را از کجا به دست آوردیم؟ دلیل خارجی و اون سنت و اجماع. سنت و اجماع قائم است که زن غیر مدخوله باین است، زن مختلعه باین است، زن یائسه هم چی؟ باین است. اجماع، یائسه نمیدونم هست، یعنی اجماع قائم است. از باب اجماع و سنت بواین رو به دست آوردیم، باینات رو به دست آوردیم، نه از باب آیه شریفه. اینم شبهه دوم به فرمایش ایشون. وجه سومی باز مرحوم ناینی ذکر کرده. ایشون مثال را همینجا زده است. بله بله مثال را زده است. گفت از من عادت المصنف اعطاء الحکم بالمثال. اینو بلدی از تو سیوطی؟ از من عادت المصنف اعطاء الحکم بالمثال یعنی چه؟ حالا بعد اگه اومدی گفتی و بلد بودی یه جایزه بد میدم. توجه بفرمایید. بنابراین این شبهه دوم به فرمایش ایشون. وجه سومی را که من چون خودم برای همین جایزه گرفتم و برای همین از من عادت المصنف اعطاء الحکم بالمثال، وجه سومی را که مرحوم ناینی، حالا فکر نکنی، حالا مباسطه بکن، حالا فکر تو جایزه نباشه، وجه سومی را که مرحوم ناینی ذکر کرده اینه، فرموده است که در این آیه شریفه و با اولت هن احق و به رده نه، بنابر این که عام مخصص مجاز نباشد کما هو الحق، بنابر این که عام مخصص مجاز نباشد کما هو الحق، استخدامی لازم نمیاد. چرا؟ برای این که استخدام مال اینه که از مرجع یک معنا اراده شود هنگام استعمال و از ضمیر معنای دیگری اراده شود هنگام استعمال، که یکی حقیقت باشد و دیگری مجاز یا دو معنای مشترک لفظی. می‌فرماد اونجا جای استخدام است. استخدام مال جایی که از مرجع یک معنا اراده شود هنگام استعمال و از ضمیر معنای دیگری اراده شود، که این دو تا معنا یا دو معنای مشترک لفظی اون لفظ باشد. مرجع مشترک لفظیه، هنگام استعمال خودش یه معناش اراده کنیم، هنگام ارجاع ضمیر معنای دیگر، و یا اون معنا یکیش حقیقی باشد و یکیش مجازی. ولی در عام مخصص بنابر این که مجاز نیست این حرف پیش نمیاد، چون نه باب حقیقت و مجازه نه باب مشترک لفظی. فرموده اگر ما بر مبنای حق حرکت کنیم که عام مخصص مجاز نیست، لاستخدام فی مثل الآیه، در مثل آیه استخدام نی، برای اینکه استخدام اونه که از مرجع هنگام استعمال یک معنا اراده شود هنگام عود ضمیر معنای دیگری، که این معنای دیگری با اون معنا یا مشترک لفظی هن یا حقیقت و مجاز. عام مخصص هیچ کدوم از اینها نیست. بعد هم دنبالش صحبت کرده است. این خلاصه حرفشون. این وجه هم تمام نیست و این طال البحث در بیان این وجه، ولو مفصل رو این وجه صحبت کرده، اما این وجه هم تمام نیست. چرا تمام نیست؟ برای این که درسته در اینجا استخدام لفظی ممکنه لازم نیاد، اما استخدام سیاقی لازم میاد. استخدام لفظی ممکنه لازم نیاد، اما استخدام سیاقی لازم میاد. به معنای این که ظاهر سیاق ضمیر و مرجع، ظاهر سیاق ضمیر و مرجع اینه که از هر دو چی اراده شده؟ یک معنا. ظاهر سیاق و مرجع این از هر دو یکی اراده شده. اگر دو تا اراده بشود، چه دوئیت، چه دو تا حقیقت و مجاز باشد، چه دو تا مشترک لفظی باشند، چه دو تا قسم سومی باشند، با ظاهر سیاق ضمیر چی نمی سازد. درست استخدام لفظی لازم نمیاد، برای اینکه شما میگید استخدام لفظی اونه که مرجع و ضمیر، مرجع چند تا معنا داشته باشه؟ دو تا، یا حقیقت و مجاز یا مشترک لفظ، و اینجا اونجور نیست. ما عرض میکنیم بله استخدام لفظی لازم نمیاد، اما استخدام سیاقی لازم میاد. به معنا این که سیاق ضمیر و مرجع اقتضای چه میکند؟ وحدت. اگر وحدت در کار نبود و اختلاف بود، به هر جور اختلافی میخواد باشد، این خلاف ظاهر کیه؟ خلاف ظاهر سیاقی ضمیره. و فرض اینه عام وقتی عام مخصصه با ضمیر با همدیگه سیاقشون یکی نیست. چه شما بگید حقیقت و مجاز، ولو حقیقت و مجاز نیستن، ولو مشترک لفظی هم نیست، عام مخصص حقیقت و مجاز نیست. عام یعنی مجاز نیست تا عام غیر مخصص حقیقت باشد. عام مخصص و غیر مخصص مشترک لفظی نیستن، اما ظاهر سیاقی نیست. پس این وجه هم تمام نیست. حالا حق در مسئله اینه، حق در کدوم مسئله؟ صورت دوم. حق در صورت دوم این است که اصالت العموم اونجا فایده ای ندارد و اصل عدم استخدام محکم است. محکم اصل عدم استخدام است، کما هو غیر و بعید. بعید نیست بگیم محکم اصل عدم استخدامه. و در مرجع چیکار کنیم؟ تصرف کنیم به حمل بر بعض. چرا؟ برای اینکه بگیم تخصیص عام فراوان است، به حیث و قیل ما من عام من الا وقد خص. اما استخدام نادر است، استخدام نادره، و اگر جایی هم استخدام هست لرعایت البلاغت و الفصاحه هست، بخواد قشنگ حرف بزنه، یه جور معما حرف بزند، اونجا استخدام به کار میبرد. تخصیص عام خیلی زیاد است. ما من عام من الا وقد خص در کتب تشریع و کتب قانون گذاری. استخدام خیلی نادره، لا سیما در مقام تقنین. در اینکه استخدام برای لغزگوییه، برای فصاحت و بلاغت و اظهار علمیت است، برای نکاتی استخدام به کار گرفته میشه. بگیم چون اون نادر است و برای نکاتی است که به باب قانون گذاری ارتباطی ندارد و اون رایج در باب قانون گذاری، ترجیح بدیم عدم استخدام را بر عدم تخصیص. بگیم عام در اینجا در بعض افراد استعمال شده و مجاز است تا با ضمیر چه باشد؟ هماهنگ باشد. پس در صورت دوم که تعارض است بین اصالت العموم، اصل عدم تخصیص و اصل عدم استخدام، چیا مقدم بداریم؟ اصل عدم استخدام را و عام را بیایم بگیم در بعض استعمال شده لکسرت العام، به حیث و قیل ما من عام من الا وقت خست، و ندرت الاستخدام لا سیما فی کتب تشریع. آخه استخدام لغزگوییه، معماگوییه، در کتاب قانون که دیگه معمانی. کتاب قانون بیان روشن است و بیان آشکار. فتعمل که اینا اعتبارات است و ما باید بریم سراغ ابنیه اغلاییه، ببینیم اغلا چه میکنن. بگذاریم از این بحثم. ولا یخفا که بعض از اهل اطلاع از فقها، بعض از اهل اطلاع از فقها ادعا کردن که ما موردی برای صورت دوم در فقه نداریم، موردی برای صورت دوم نداریم. ول مطلقات که جز صورت دوم نبود، ول مطلقات جز صورت اول بود، چون فرض اینه ضمیر به همه برمیگشت، تصرف در اراده کی شده بود؟ جدیه. اما صورت دومی که واقعا ضمیر استعمال بشود در بعض مرجع عام، از اول ضمیر برگردد به کی؟ به بعض مرجع عام استعمالا، ترجمتا، که وقتی بخوایم ترجمه کنیم به بعض برگردونیم، این رو میگن در فقه موردی ندارد. این راجع به این بحث. بحث دیگر، فصلون، ادعای اجماع شده از غیر واحدی بر اینکه عام به مفهوم موافق تخصیص می‌خورد. غیر واحدی ادعای اجماع کردن بر تخصیص عام به مفهوم موافق، و اشکالی هم بین اصولیین نیست در جواز تخصیص عام به مفهوم موافق، اشکالی هم نیست بینشون. اما نسبت به مفهوم مخالف محل کلام واقع شده، محل اختلاف و اشکال. پس ادعای اجماع شده از غیر واحد بر جواز تخصیص عام به مفهوم موافق. اشکالی هم بین اصولیی نیست که میشه تخصیصش زد، و انما الاختلاف و الاشکال فی المفهوم المخالف، که آیا عام ما میشد به مفهوم مخالف تخصیص زد یا نمیشد. و ینبغی بحث از مفهوم موافق و بیان سر در جواز تخصیص قبل البحث عن مفهوم المخالف و البحث فی. ینبغی بحث از سر در جواز تخصیص به مفهوم موافق، سرشو بیان کنیم که مورد اشکال قرار نگرفته، سر عدم اشکال ینبغی بیان بشود قبل از بحث از مفهوم تخصیص عام به مفهوم مخالف، که اون دیگه هم محل کلام است و هم محل اشکال، هم اختلاف هست هم محل اشکال. چرا ینبغی سرش بیان بشد؟ برای این که ولو این اجماع کاشف از بناء عقلا هست، این اجماع اصولیین کاشف است از بناء عقلا، و برای ما اطمینان می آورد به بناء عقلا، و حجت در ظواهر هم کیه؟ بناء عقلا. اجماع از اصولیین، عدم اشکال بین اصولیین ولو کاشف است از بناء عقلا، برای ما اطمینان می آورد به بناء عقلا، و در باب ظواهر هم کی حجت است و محور؟ سنگ آسیای ظواهر را بنا عقلا میچرخوند، ولو اینجور هست. اما سرش اگه بفهمیم که بد نیست، لکن فهم السر چی؟ مطلوبون. نعم استدلال به جواز تخصیص به اجماع فی غیر محل است، استدلال به جواز تخصیص به مفهوم موافق به کی؟ به اجماع. بگی یجوز و تخصیص العام بالمفهوم الموافق، دلیلنا اجماع الفرقه. استدلال بر جواز تخصیص به اجماع فی غیر محل است، برای اینکه اجماع در یک مسئله عقلایی و اجتهادی است، و در اون جور جاها اجماع حجت نیست. اجماع حجت فی ما لیس للعقل الیه سبیل و لا للنقل فیه دلیل. این اجماع است در یک مسئله عقلایی و بنا عقلا و اجتهادی، اونجا اجماع حجت چی نیست. پس استدلال به اجماع برای جواز تخصیص فی غیر محل. اما اگر که مگر اینکه برگرده به عرض ما، مگر اینکه کسی بخواد بگه من از این اجماع کشف میکنم چی را؟ بنا عقلا را. یه وقت خودم میرم روزنامه ها رو میخونم، خط رو پیدا میکنم، خودم با رو خوندن روزنامه خط پیدا میکنم. یه وقت نه، یه آقای خط خوب رو پیدا میکنه. یه وقت ده تا آقا به من میگن فلان روزنامه خطش خوبه، من از گفته اونا چی پیدا میکنم؟ اطمینان به این که خط روزنامه خوبه. این تقلید نیست، این چیه؟ این اطمینان است. پس استدلال به اجماع برای جواز تخصیص تمام نیست، لانه اجماع فی مسئله عقلائیه و اجتهادیه. مگر برگردد استدلال به اینی که ما عرض کردیم، به اجماع استدلال شود برای کشف بناء عقلا، بگه حالا که همه گفتند اشکالیم نداشته، من همینجا که نشستم کشف میکنم که عقلا بناشون چیه؟ بناشون بر جواز تخصیص است، این اشکالی ندارد و تمام است. خب حالا سر قضیه، سر این عدم اشکال و این بنا عقلا که عام رو به مفهوم موافق چیکارش میکنن؟ تخصیصش میزنن. سرش اینه که در حقیقت تخصیص به مفهوم موافق برمیگرده به تخصیص به منطوق. تخصیص عام به مفهوم موافق در حقیقت بر میگرده به تخصیص عام به منطوق، برای اینکه مفهوم موافق یعنی حکم غیر مذکور الموافق لل مذکور ایجابن و سلبن. مفهوم موافق یعنی حکم غیر مذکور که موافق است ایجابن و سلبن با کی؟ موافق است ایجابن و سلبن با مذکور. پس در حقیقت عام به چی داره تخصیص میخوره؟ جنگ بین کیه؟ جنگ بین دو تا منطوق است، بین یک منطوق عام و یک منطوق خاص. چون جنگ بین دو تا منطوق اینه که اشکال واقع نشده است. سر عدم اشکال و بنا اوغلا اینه که در تخصیص عام به مفهوم موافق در حقیقت تخصیص عام است به کی؟ به منطوق. برای اینکه مفهوم موافق یعنی حکم غیر مذکور موافق با کی؟ با مذکور ایجابن و سلبن. خب اگه مفهومه با عامه جنگ دارد، منطوقه هم با عامه چی داره؟ جنگ دارد دیگه. اگر مفهوم معارضه است پس منطوقه هم چجوره؟ معارضه. در حقیقت تعارض بین دو منطوق است. تعارض بین دو منطوق جواز تخصیص فی چیه؟ فی محلشش. اشکالی ندارد که میشه تخصیص زد. این غیر باب مفهوم مخالفه که در باب مفهوم مخالف منطوق معارضه ندارد. کی معارضه دارد؟ مفهوم. چون مفهوم مخالف یعنی حکم غیر مذکور در کلام. این یک سر، یک جهت. جهت دوم، وجه دوم برای اینکه مفهوم موافق مخصص عام واقع می شود، جهت دوم این که این مفهوم موافق یکی از دو حالت رو دارد. مفهوم موافق یکی از دو حالت دارد. یا مفهوم موافق اولویت قطعی است، مفهوم موافق بل اولویت قطعیه، یا مفهوم موافق از باب دلالت التزامیه عرفیه است. به این معنا که گاهی عرف مفهوم رو میفهمد از باب اینکه قطع پیدا میکنه وقتی این مورد رو گفته، مورد منطوق رو گفته، مورد مفهوم هم مراد مولا چی هست. گاهی مفهوم موافق از باب قطع پیدا میشود مولا وقتی منطوق اراده کرده مفهوم رو چیکار کرده؟ اراده کرده. اگر دلیل آمد گفت آقا اکرم خدام العلماء، آدم یقین پیدا میکنه خود علما دیگه به طریق اولا دیگه، نمیشه که خدام العلماء اکرامشون واجب باشد اما علما اکرامشون واجب چی؟ نباشد. ذریح را میبوسد، پس قطعاً چی؟ امام را، دستش را هم میبوسد، این دیگه طبیعی. نمیشه بگیم نه ذریح ها میبوسه، اما من احتمال میدم اگه دستش به خود امام برسد شاید دست امام را چی؟ نبوسه. اگر مفهوم موافقت به سبب قطع باشد، قطع پیدا می شود به وجود حکم در مفهوم، قطع به وجود حکم در مفهوم، این یه صورت. گاهی مفهوم موافقت به ملازمه عرفیه است، یعنی متکلم فرد خفی را بیان می کند برای اعلام فرد جلی. فرد خفی را مورد حکم قرار می دهد تا عرف بفهمد فرد جلی هم همین حکم را دارد. کما اینکه گفته شده در آیه شریفه ولا تقل لهما اف اینجوریه. ولا تقل لهما اف میگه اف حرام است، من ناراحت می شوم از دست تو حرامه، اما میگن خداوند این ولا تقل لهما اف رو گفت برای اینکه چیا بیان کنه؟ حرمت ضرب و ایزا، تبا گرفته که به مرگ چه بشود؟ راضی. گاهی مفهوم موافقت تبا میگیره که به مرگ لازی بشود، یعنی فرد اجازه بفرمایید، یعنی فرد خفی رو میگیرد بیان میکنه تا با اعلام فرد خفی اعلام کند فرد چی را؟ فرد جلی را. مثل اینکه در این آیه شریفه اینجور گفتن. مفهوم موافقتی که از این دو قسمه، یا مفهوم موافقت بل اولویت القطعیه است، عرف از این مورد اولویت قطعیه میفهمد، اکرم خدامهم بل اولویت القطعیه، میفهمه اکرم کی؟ علماءهم. و یا مفهوم موافق از این جهت است که متکلم مورد خفی رو ذکر کرده برای اعلام حکم مورد جلی. یکی از این دو قسم مفهوم موافق. خب حالا که مفهوم موافق یکی از این دو قسمه، محال است که عام را با مفهوم تخصیص نذاریم. محال است عادتاً، محال عادتاً که عام را با مفهوم موافق تخصیص نذاریم. چرا محاله؟ چون اگر عام را با مفهوم موافق تخصیص نزنید، بگید نه نسبت به حرمت ضرب تخصیص نمیزنیم، پس باید بگید نسبت به حرمت عف هم تخصیص چی؟ نمیزنیم، به اون منطوق هم تخصیص وارد نمیشه. اگر بگید لا تکرم الفساق با اکرم خدام العلماء، ما نسبت به لا تک اکرم العلماء تخصیص نمیزنیم. خب این معلوم میشه نسبت به منطوقش هم تخصیص چی؟ چون نمیشود این مفهوم قطعی را تخصیص نزنید ولی منطوق را تخصیص، تخصیص به منطوق که وارد شد به مفهومم تخصیص قطعا هست، به منطوق که تخصیص وارد شد به مفهوم هم تخصیص هست. برای اینکه اصلا اونا گفته برای چی؟ منطوقه رو گفته که چی کار کند؟ که مفهوم رو بفهموند. پس اگه به منطوق تخصیص وارد شد به مفهوم هم تخصیص وارد است. حالا یا اینو توضیح وجه اول بگیر یا تفصیل اون بگیر یا وجه دیگر. پس لا اشکال بین الاصولیین و العقلاء فی تخصیص العام، فی جواز تخصیص العام به مفهوم موافق. مفهوم موافق کدومه؟ حکم غیر مذکور منطبق با حکم مذکور. لا اشکاله. چرا لا اشکاله؟ یکی برای این جهت که تخصیص به مفهوم در حقیقت تخصیص به کیه؟ منطوق. عام با منطوق دعوا دارد نه عام با مفهوم. جنگ بین منطوقین است، در منطوقین که تخصیص جایز است. این یک. دو، این که چون مفهوم موافقت یا از راه اولویت قطعی است یا از راه ملازمه عرفیه به ذکر خفی برای اعلام جلی، وقتی از این راه بود اگر به مفهوم تخصیص نخورد شما مفهوم رو نادیده بگیرید، عام رو مقدم بدارید، اگر عام رو مقدم داشتی مفهوم رو نادیده گرفتید مجبورید منطوق را هم چی کار کنید؟ نادیده بگیرید. نمی شود مفهوم قطعی رو نادیده بگیرید اما منطوق رو دیده بگید بله خدام علما فساقشون رو باید اکرام کرد، اما فساق از خود علما را دلیل شاملش چی نمیشه؟ عقص میکنیم به لا تکرمل فساق. بگید دلیل اذیت کردن افراد بلا تقل تخصیص خورده اما به حرمت ضرب تخصیص چی؟ نخورده. اگر تخصیص به مفهوم نخورد باید بگید تخصیص به منطوق هم، چون از هم جدا اصلا منطوق گفته برا مفهوم، منطوق گفته حکم در اونجا یقینیه. خب یقینی یقینیه که نمیشود ما از یقینمون و از قطعمون صرف نظر کنیم. عرضم تمام. یه جمله خدمتتون عرض کنم، یه روز اشاره کردم، امروز عنایت دارم به این که عرض کنم. آقایون ان شاء الله همشون تلاش کنن این کتاب 40 امام قدس الله روحه و نور الله مزجعه را تهیه کنن. حداقل اگر من حفظ علی امتی 40 حدیثا مستقیما نباشن، باز یه نحوی 40 حدیثا هست، چون رو خود 40 عنایت هست. امام از کسانی بوده که رو عدد 40 عنایت داشته. عرض کردم نمیدونم براتون یا نه، امام سالی 40 زیارت عاشورا میخونده با 100 سلام 100 لعن دعا دعای علقمه با همه احتیاطاتی که در زیارت عاشورا هست، 40 تا زیارت عاشورای مفصل داشته امام، در هر سال امام مقید بوده 40 ختم قرآن بخواند. روی عدد 40 باز امام در ختم قرآنش هم عنایت داشته. روی حدیث هم امام در سن 38 سالگی، اون سنینی که ماها هنوز خیلی فاصله داریم، اصلا صفریم و زیر صفریم در مقابل کمالات و احادیث و روایات، امام اون وقت این 40 رو نوشته و چقدر بلند نوشته است و چقدر سازنده نوشته. این که میگم چقدر بلند نوشته با توجه به مطالب میگم، نه اینکه علاقه و اون فنای من در امام این حرف رو اقتضا کرده باشه، نه، با توجه به مطالبی که در اونجا هست. حداقل بگیرید که شما 40 تا حدیث رو اینجوری حفظ کرده باشید، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، روز قیامت بگیم بله ما هم حفظ علی امتی 40 حدیثاییم، ما هم 40 حدیث رو حفظ کردیم، برای اینکه ما هم کتاب 40 حدیث امام رو گرفتیم و حداقل یه بار یا دو بار یا ده بار مثلا بعضی از جاهاش رو مطالعه کردیم. در اونجا دو تا نکته رو من از اون حدیث اولش خودم فهمیدم براتون عرض کنم، بعدم شما مطالعه کنید. به درد همه هم میخورد، به درد متقی میخوره، زاهد میخوره، ولایتی به معنای حقیقی میخوره، منبری میخوره، خطیب میخوره، عارف میخوره، به درد همه هم میخوره. همه میتونن ازش استفاده کنن، منتها هر کسی به قدر توان خودش میتونه استفاده کنه. در اون حدیث اول راجع به جهاد اکبر و جهاد اصغر امام بحث کرده. حدیث اون برگشتن جمعیتی از جنگ، حضرت فرمود مرحبا بكم قد رجعتم من الجهاد الاصغر و قد بقي عليكم الجهاد الاكبر. امام راجع به اونجا بحث کرده. یه نکته‌ای که در اونجا دارد که من اون روز خودم خوب فهمیدم، حالا برای شما هم عرض می‌کنم، البته مقام عملش بحثه. امام می‌فرماد برای رسیدن انسان به کمال باید مراعات کند مشارطه را و مراقبه را و محاسبه را. مشارطه و مراقبه و محاسبه. میگه هر روز صبح که از خواب پا میشه تصمیم بگیره امروز گناه نکنم، شرط کنه با خودش گناه نکنه. میگه اما خیلی هم آسونه گناه نکردنه، اینقدر نیست که آدم خیال کنه خیلی مشکل است. یه روز این شرط رو با خودش بکنه، در وسط روز هم این مراقب باشه، مبادا شرط تخلف بشه، مبادا اون قراردادی که خودم بستم تخلف بشه. روز که تمام شد بعدم بشینه محاسبه کنه که آیا از شرطش تخلفی شده یا از شرطش تخلفی نشده. و یه روز که این کار رو کرد که بنا گذاشت گناه نکند و بنا گذاشت واجبات رو عمل کند، فردا براش آسون‌تره، روز بعد براش آسون‌تره، تا یه روزی میرسد که دیگه براش گناه نکردن اصلا لذت بخشه. آخه گاهی گناه نکردن از باب فشاری که آدم به خودش میاره، گاهی نه، اصلا گناه نکردن لذت بخش. این یه نکته ایست که اونجا در همون حدیث اول داره و من استفاده کردم. نکته دومی که در حدیث اول داره و خیلی آدم رو میلرزونه، مخصوصا اون حدیثی هم که امام نقل کرده، بخونید و خیلی آدم رو میلرزونه. من امروز میخواستم بیارم براتون بخونم، اونجا من چون یه آقای بزرگواری به من داده بود، من به یه آقای بزرگواری تقدیم کردم، خودم نداشتم، اما حدیث را اون اولش خوندم، اون بحث اول را خوندم. امام می‌فرماد بهشت و جهنم مراتب دارد. خیلی حرف بلندی میگه. بهشت اعمال داریم، بهشت اخلاق داریم، بهشت عقاید داریم، جهنم اعمال داریم، جهنم اخلاق داریم، جهنم عقاید داریم. بهشت و جهنم اعمال، بهشتش نعمتاش ساده است، جهنم اعمالم عذابش ساده است. بهشت اعمال همین جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و عور و غلمان، اینا میگه بهشت اعماله. بهشت اخلاق که با رویه و روح آدم سر و کار پیدا کرده، آدم یه روحی پیدا کرده، بدبین نیست، توقعی ندارد، خودخواهی ندارد، ای چرا اینجور نشده است، ای چرا دیر جواب سلام من رو دادن، ای چرا دیر من رو راه، نه همین دیگه نظام جامعه از جامعه اینجوریه دیگه. غروری ندارد که من تافته جدا بافته هستم، ای پس دیگران که به من سلام نکردن اینا نمیفهمن که به من سلام نمیکنن، نه من خیلی بالا هستم، من نه، اینجور نیست. این روحیش وقتی اینجور شد رسید به یه جایی که وقتی قاب زروا بیاد پاشو دراز میکنه، هیچ براش معونه ای ندارد، هیچ آرزو و عمل را در دل خود جا نداده است. یا آقای بزرگواری از یک کسی نقل میکرد، گفت یه شخصی بوده تو همین مدرسه فیضیه، خیلی اهل تهجد بود، اهل نماز شب و تقوا بود، به به دوستانش گفت میخواید ببینید چه جوری میشه آدم بمیره؟ گفتن بله میخوایم ببینیم چه جوری میشه آدم بمیره. گفت صاف رو به قبله خوابید. گفت حالا ببینید آدم چه جوری میمیره. گفت صاف رو به قبله خوابید، تمام شد. خب بعضی اینجوری هن. من دیدم بعضی از اولیاء خدا را که در هنگام مرگ خیلی راحت جان دادن، خیلی آزاد، تمام حواساشون جمع بوده، هیچی فراموشی نداشتن، هیچی دغدغه نداشتن، هیچی غبطه نداشتن، خودشون به رو به قبله خوابیدن، خودشون رو سبک کردن، خودشون سوره قدر خوندن، خودشون جای دعاها را یاد دادن. آدم اینجوری باشه عادت میکنه، روحیش وقتی اینجور شد، وقتی جان دادن خیلی راحته. والا پناه به خدا آدم یه چیز اگه علاقه پیدا کرد، وقتی جان دادن خیلی مشکل، مورد علاقش از دستش میگیرن خیلی مشکل. میفرماد بهشت و جهنم اخلاق غیر بهشت و جهنم اعمال، و بهشت و جهنم عقاید غیر از بهشت و جهنم اخلاقه. اون هم بهشتش خیلی بالاتره، هم جهنمش خیلی بالاتره. ایشون میفرماد بهشت اولیاء خدا بهشت لقاء الله است، و ما نمیفهمیم بهشت لقاء الله چه لذتی دارد. ما نمیدونیم یعنی چه بهشت لقاء الله. لقاء الله یعنی چه؟ با اینکه خدا دیده نمیشود، بهشت اولیاء خدا لقاء الله است، یعنی شهدا بهشتشون لقاء اللهه، اونها با لقاء الله دل خوشن، نه با هور و غلمان و باغ و بستان. باغ و بستان من و توییم که دل خوشیم، ولی حاضر به جبه رفتن نبودیم خیلی، یا اگر بودیم خیلی حاضر به شهادت نبودیم، یا اگرم حاضر به شهادت بودیم میگفتیم خب حالا دیگه شده از چی کار کنیم، حالا دیگه شده اینجوری. اما اون کسی که عاشقانه رفته جبه و جان داده، او در بهشت لقاء الله است، نه جنات و عدن تجری من تحت الانهار. من و تو اینجا به باغ و بستان دلمون خوشه، به ویلا و خونه و زندگی دلمون خوشه، قرآنم همینجوری قانعمون میکنه، میگه بله نماز تو بخون، روزه تو بگی، دروغ نگو، غیبتم نکن، کاریم به مردم نداشت، مردم آزار نباش، ما اونجا باغ و بستان بد میدیم. اما شهداره که نمیشه بشون باغ و بستان بده، چون شهدا اگه باغ و بستان میخواستن همینجا میموندن. اون اسرایی که الان تو زندان‌های عراقن و عظمت می‌آفرینند، چه جور عظمت، اصلا آدم ماتش می‌گیره. از زندان عراق نامه می‌نویسد و سفارش می‌کنه ملت را به این که شما نگه دارید این انقلاب را. از زندان عراق نامه می‌نویسن و نسبت به مرگ و رحلت امام میگه خوابم نمی‌برد. از تو زندان نامه می نویسد میگه فرزند امام رو نگه دارید، انقلاب رو نگه دارید، مرد آن است. این شعریه که توی نامه‌هاشون آمده، مرد آن است که در کشاکش ده سنگ زیرین آسیا باشه. ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. زندان عراق صدام وحشی و جنایتکاره، پشت سرش آمریکاست. گروهک‌ها وقتی میرن، گروهک‌ها را مسخره میکنن، بیرونشون میکنن. بنده و جناب عالی ممکنه انقدر کوتاه فکر باشیم که گروهک ها را بدیم. اونا تو زندان بارها شده گروهک ها را بردن، این بچه ها را تبلیغ کنن، الیاکشون کردن، به قول قمی ها بیرونشون کردن. آفرین بر اونها. خدایا ما را با اونها و با شهدا و با امام امت و با سید و شهدا محشور گردان. اون خانواده هایی که بچه هاشون مفقود شده، من و تو هنوز اندر خم یک کوچه ایم. من و تو هنوز اندر خم اینیم که سرمایه دارایی که مالیات حاضر نیستن بدن. اون وقت که بحث مالیات میشه میگه حرومه، اون وقت که بحث وجوهات میشه میگه درآمد ندارن. هزار کلک میزنه یک بره که 2000 مالیات رو نده. اگه یه روز یکی بهش گفت بالا چه شد ابرو، یا الله، حالاست که دیگه چی کار میشه؟ حالاست که چون یه کسی با سرمایه دارای خائن در میفته باید از هستی ساقطش کرد. البته نمیتونن، به حول و قوه الهی نتونستن. تا امام هست، تا عکس امام هست، تا مملکت به نام امامه، تا کتاب اربعین امام تو خانه ها حاکمه، تا کتاب های امام محترم، تا عکس شهدا هست، تا قبور شهدا هست، تا خانواده های شهدا هست، ها چی میشه؟ داد خال، هزار تا بیچاره ضربه میخورن کسی یادش نیست، دستشون به جایی نمیرسه، شما که نیستید تو مسائل. اما یک پولدار خائن سرباز، من میدونم اینا چی کار دارن میکنن، من میدونم تو مالیات دادن اینا چه نقشه ها دارن میکشن.
گاهی مسلمان های دلسو ساعت 10 شب زنگ میزنن، 11 شب زنگ میزنن، 9:30 زنگ میزنن، اینجوری شده اینجوری چی میشه کرد؟ اینقدر قوی هن که هر کجا آدم بره دست با آدم رو بستن. اولیاء خدا، شهدا، اسرا، مفقود الاثرها، شیخ انصاری ها، شیخ طوسی ها، شیخ صدوق ها، امام امت ها که نمبرن تو باغ و بستان، اینه که باغ و بستان نمیخواستن، ای باغ و بستان میخواستن همینجا بود. المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود لو علمتم ما اعلم لخرجتم الى السودان. ماها خوب خبر نداریم پشت پرده چه خبره، ماها خوب جهنم رو نشناختیم و الا دیوانه میشدیم. با احتمالش یقین که هیچی، انبیا گفتن هیچی، اولیا گفتن هیچی، قرآن گفته هیچی، تورات و انجیل گفته هیچی، احتمالش منجزه. به قول امام قدس الله روحه و نور الله مسجعه و حشرن الله معه و مع الشهدا و مع سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. پناه میبریم به خدا. باز تکرار میکنم دوستان تهیه کنن و مطالعه کنن و بعد از مطالعه هم عمل کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.